مخصوصا که این سامانه رو تعریف کرده بودن، ما بتونیم انشالله برای سال آینده عدد قابل توجهی مالیات از خانه خالی بگیریم و از اون طرف یک انگیزه میشه برای صاحبین این منازل که انشالله این خونه را یا در قالب فروش مسکن یا اجاره بها در قالب نیاز مسکن در اختیار مردم قرار بدن. متاسفانه به خاطر اینکه بین عرضه و تقاضای مسکن یک فاصله معناداری پیدا شده، ما سالانه شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم. یعنی مثال یه چیز عدد نزدیک 70-80% افزایش قیمت داشتیم و این روند هم ادامه پیدا کنه، با سال آینده هم همچنان انتظار افزایش قیمت مسکن داشته باشیم، مگر اینکه با حالا مکانیزمی که ما تعریف کردیم دولت بره به سمت حمایت از تولید کنندگان برای تولید انبوه مسکن برای اقشار متوسط به پایین جامعه که واقعا الان بیشتر نیاز در اون لایه ها دیده میشه، و از طرف دیگه این 2.5 میلیون واحدی که این مالیات ها رو مجبورشن بدن بیاد در خدمت مردم قرار بگیره و قطعا میتونه در کنترل قیمت مسکن نقش مهم و موثری داشته باشه.
و اینکه فکر میکنید در اجرای این طرح موانعی وجود داشته باشه علارغم اینکه مدت هاست طرح مالیات بر خانه های خالی مطرحه؟
بله، هرچند عمده مانع این بود که دستگاهی که باید کمک میدادن برای شناسایی این واحدها همراهی لازم نداشتن. یعنی سازمان امور مالیاتی نقش مهمی داشت، دستگاهی مثل آب، برق، گاز که به این واحدها دارن خدمات میدن، اینا میتونستن اطلاعات این واحدهای خالی را در این سامانه وزارت راه قرار بدن، این کارو نکردن. به همین موضوع باعث شد که ما برای اینکه واقعا این قانون ضمانت اجرایی پیدا کنه شهرداری ها رو دخیل کردیم، بلکه شهرداری ها هم اومد این درصد از این مادیات براشون در نظر گرفتیم. امیدواریم که انشالله ما در سال آینده شرایط بهتری داشته باشیم و تاکیدمون هم اینه که این مبالغی که از قبل این مالیات وصول میشه واسه خزانه میشه اینو برگرده در قالب یارانه برای تولید مسکن. قرار نیست این پول ما از خونه خالی بگیریم یا بشه حقوق یا موضوعات دیگری، این باید حتما برگرده در چرخه مسکن و کمک بده برای تامین اقشار کم درآمد برای نیاز مسکن شما.
و اینکه به اعتقاد شما با اجرای این طرح چقدر شرایط بازار مسکن متفاوت میشه؟
بستگی داره چقدر ما بتونیم. ما الان عرض کردم یه چیز نزدیک 3 میلیون واحد مسکن کشور کم داریم و این فاصله بین عرضه و تقاضا شکل گرفته. من فکر کنم که اگر هم دولت یه خود جمجوشش بیشتر بشه و مکانیزم‌های جدی‌تری برای تولید مسکن به وجود بیاره، از جمله بافت‌های فرسوده، زمین‌هایی که دولت در اختیار داره یا در اختیار تولید کنندگان قرار بده، بانک‌ها همراهیشون بیشتر بکنن برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، شهرداری ها عوارضشون کمتر بکنن، در اصل مثل آب، برق، گاز خدمات ارزانتری بدن به مردم. بله. من فکر میکنم که اینا نهایتاً بتونه در کنترل قیمت مسکن نقش داشته باشه و ما میتونه سال آینده اگر این مالیات اجرایی بشه از اون برم دولت همراه خوب داشته، میتونه سال آینده قیمت مسکن رو کنترل بکنیم و نظر مفتش پیدا کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضایی.
شبتون بخیر،
زنده باشید و خدا نگهدار. در خصوص موانع اجرای سریع طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفتگو کردم با دکتر محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
اما در این بخش درباره چگونگی هماهنگی وزارت سمت و وزارت بهداشت برای توزیع مؤثر اقلام ضد کرونا در کشور صحبت می‌کنیم، چرا که وزارت سمت اعلام کرده ما مسئول تهیه این اقلام هستیم و وزارت بهداشت متضمن توزیع خواهد بود. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان، مدیر کل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو. آقای دکتر مهرعلیان سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر مهرعلیان، از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، زمانی که حالا پیمک‌های برنامه رو نگاه می‌کنیم، مردم گله دارن از نبود اقلامی مثل ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده و به هر حال از این قبیل. آیا هماهنگی امور سخته که این موارد به دست مردم به راحتی نمی‌رسه؟
خدمت شما عرض بکنم این در واقع گلایه‌ای که مردم عزیزمون دارن، این که به راحتی در دسترسشون نیست، گلایه کاملا به جای است، بهشون حق میدیم. اما من اجازه بدید در چند ثانیه نکته رو عرض بکنم، شاید خیلی کمک بکنه به این موضوع. اونم این هست که ما در طی همین 10 روزی که الان از یک استان در واقع شروع میشه
بله.
تا الان حدود 900 تن محلول ضد عفونی کننده ما از شرکت های تولید کننده که با همکاری وزارت سمت که فرمودید تحویل گرفتیم
بله.
و در اختیار مراکز درمانیمون که عادتا مرکز درمانی دولتی هستن،
یعنی بیمارستان های دولتی،
بله، که بیمارستان هایی که مرکز سانترهای ریفلا یا مرجعی ما برای پایش بیماران کرونا مثبت و درمان هستن قرار دادیم که از این 70% این موارد 900 تونی که عرض میکنم در اختیار مراکز درمان و بیمارستان های ما بوده، حدود 30% هم ما در بخش خصوصی و سازمان ها توزیع کردیم. علت این که ما اولویت اول رو دادیم به اون مراکز این هست که دوستان ما پزشکان داروسازا و کادر درمانی و پرستاران عزیزمون در صف مقدم این مبارزه هستند. ما با توجه به حساسیت بالا مجبور هستیم که در گام اول اون محیط رو در واقع استریل بکنیم برای اون کاد و بیمارانمون، و گام دوم به سمت جامعه و محیط خصوصی بیان، چون افرادی که در جامعه زندگی میکنن میتوانن خدمت شما عرض کنن با حفاظت شخصی با عدم تردد غیر ضرور بخشی از این محافظت رو ایجاد بکنن، اما خانواده‌ای که در صف مقدم هست باید کاملا محافظت شده باشه. ما ضرورت اون نسبت بیشتر در کردیم و بیشتر در واقع تولیداتمون رو در دپوها و ذخیره های آیندهمون در بیمارستان ها قرار دادیم.
که الان برای شما تکلیف مردم چیه؟
الان عرض میکنم.
بله.
یک دقیقه به روزه بدید الان عرض میکنم.
بسیار.
اگر شما الان تو گزارش دیده باشید یک بیمارستان به گزارش نکردیم من مشکل محلول دفعه کننده سطوح و دست رو برای استریلیزیسیون دارم. این الحمدلله خبر خوبی است. و ما 900 تن که دارم میگم تولید کردیم، کل تولید مصرف سال 97 تا 4000 تن بوده، یعنی ما در عرض 10 روزه الان یک چهارم سال تولید و عرضه کردیم.
اونم به خاطر شرایط خاص کشور
هست. کشور بوده، یعنی نشون میده کشور در این ظرفیت بسیار بالایی برای تولید این محصولات هست. ما در سال گذشته کاملا خودکفا بودیم در واردات این محصولات. اما وظیفه مردم چی میشن؟ بله، ما الان رویکردمون عوض شد، در گام دوممون داریم در سطح توزیع در بخش خصوصی و داروخانه رو بیشتر میکنیم. از همین هفته شروع کردیم، شیبش رو به افزایش شد و الان ما در استانهای غیر از تهران توزیع بسیار بسیار خوبی رو داشتیم. چرا؟ چون در شرکت های محلی زیادی وجود داشتن. ما بهشون گفتیم همون داخل استان خودتون توزیع بکنید. در تهران به خاطر اینکه جمعیت بسیار بالایی داره، حجمی که باید وارد بشه تا این رضایتمندی ایجاد بگیره حجم بالایی است. اما نسبت به شهرستان ها تهران عقب‌تره. اخیرا یک جهشی رو در تهران ایجاد کردیم که بتونیم در تهران هم این پوشش ایجاد بکنیم. اما اون چیزی که مهم است و واقعا من خواهشی دارم اینه که خانواده های عزیز ما دقت بکنن که در خرید اینها باید به حد اقل قانع باشن که بتوانیم ما در یک بازی زمانی کوتاه سرویس بیشتری به همه شهروندان بدیم.
ما در خریدها به میزان مصرف حالا روزانه یا هفتگی باشه دیگه. برای چند ماه ذخیره نکنیم که
ما برای من چندین در واقع توزیع رو با سیباسیما هماهنگ کردم که شاهد باشن که ما در چه سالی توزیع کردیم. از صبح تا بعد از ظهر دوربین در اختیار ما بود.
بله.
و شاید یکی کم پخش شد. متاسفانه ما در روز یک ساعت کل توزیعمون در تهران تمام میشه.
بله.
یعنی کسی که ساعت دوم بیاد دیگه در اختیار نداره. این پیامش اینه که تقاضا و آتش و تب بازار در خرید محصول خیلی بالاست.
بله.
و این بالانس یا توازن فعلا ایجاد نشده در تهران، اما ما تلاش میکنیم با تلاش شبانه‌روزی دوستان در صنعت در وزارت بهداشت که ان شاءالله در آینده هم این در واقع پوشش تهران رو بیشتر میکنیم تا این نگرانی مردم کمتر بشه.
و اینکه شما چه دستورکاری رو دنبال میکنید که این اقلام به سهولت به دست مردم برسه، علیرغم اینکه شما اشاره کردید در تهران به دلیل اینکه حالا جمعیت بیش از استانهای دیگه هست و تراکم بالاست، ممکنه که یه مقدار کم و کاستایی در توزیع وجود داشته باشه. چه برنامه‌ای دارید برای اینکه به میزان لازم تولید بشه و توزیع بشه؟
ما در تولید الان وضعیت خوبی داریم. شرکت‌های زیادی اخیراً وارد مدار تولید شدن که ظرفیت‌های تولید ما رو در تامین خیلی افزایش داده.
بله.
ولی که توزیع هم خوب صورت بگیره، ابلاغ کردیم تمام شرکت‌های تولید کننده لوازم حفاظت شخصی مواجه با کرونا، عمدتاً محلول و ژل‌های ضد عفونی کننده، این که باید محصولاتشون از طریق شرکت‌های پخش دارویی که در واقع در سازمان غذا دارو صاحب پروانه کسب و کار و فعالیت هستن و به حسن سابقه شناخته شدن از طریق اونها توزیع بشه. اونها هم کاملا با سیاست‌های ما توضیح می‌کنن که در داروخانه‌ها به چه نحوی توضیح می‌کنیم، پراکندگی داروخانه‌ها رو رعایت می‌کنیم، سهمیه روزانه روزانه شبانه روزی رو در واقع ما سیاست گذاری می‌کنیم. کاملا الان زنجیره به شبکه تبدیل شده، یعنی الکل ساز مشخصه که الکلش داره به کدوم شرکت تولید کننده میده، شرکت تولید کننده مشخصه محصول نهاییش رو به شرکت پخش میده، شرکت پخش هم با تنظیم ما در سطح تهران داره به سطح پراکندگی در عادلانه داره توزیع می‌کنه.
آقای دکتر میرانیان، وظیفه نظارت به توزیع این اقلام، نه توزیع از جانب شما به داروخونه، از داروخونه و توزیع کننده های خرد به مردم، نظارت به عهده کیه؟
نظارت چند بچیه، یه بخشش مربوط به سازمان تغییرات هست، بله. اون کمک میکنه برای سازمان حمایت مصرف کننده که کمتر تیم بسیار نقش داره، بله. یه بخشش هم دانشگاه علوم پزشکی در واقع سراسر کشور هست.
آیا این نظارت الان صورت داره صورت میگیره؟ چون تو گزارش ها گاهی مطرح میشه که بعضی از داروخونه ها اقلامی رو که دریافت میکنن نگه میدارن، به محض اینکه یه مقدار بازار ملتهب میشه، یعنی یک روزی که شاید نیاز بیشتره و عرضه کمتر، اینها رو با قیمت‌های چند برابری عرضه می‌کنن. مثلا ما شنیدیم قیمت‌های مختلف راجع به یه ماسک رو که از ماسک 2-3000 تومانی از 12000 تومان تا 40000 تومان.
من در مورد ماسک بحثم تو جلد محل‌ها بود، در مورد ماسک تو موضوع واقعا کاملا متفاوتی صحبت نمی‌کنم، اما در مورد محل‌ها و جلد حاضر دفاع می‌کننده واقعا هیچ گزارشی تا حالا هیچ سازمان نظارتی مبنی بر احتکار در داروخانه ایجاد نکرده. در بدترین حالت ممکن است که مثلا داروخانه تعدادی برای خانواده همسایه و خانم اونم جزء جامعه محسوب میشه، بله. برده باشه، اما اینکه ما بگیم داروخانه نفروخته باشه هیچ گزارشی نداریم. واقعا در یک ساعت داروخانه همه رو عرضه میکنه و واقعا من از این بابت کاملا به همه شهروندان از این قول اطمینان میدم که مطمئن باشن این قشر شریف هم در این شرایط به شدت کنار ما هستن و ما دارن کمک میکنن. حالا ممکنه از بین 12000 داروخانه خصوصی که ما در این فعالیت میکنیم در سراسر کشور با این پراکندگی بسی چند تا داروخانه این کارو بکنن، یعنی ما نمیخوام بگیم نه، اما بالای 99% داروخانه توی شهر کناره. ما داروخانه های زیادی داریم الان به سمت جایگان در اختیار مردم قرار میدن، حتی حاضر هست که از جیبش هم هزینه کنه، سود داروخانه رو نمیگیره. اینا حرکت های بسیار زیبایی است که دارن اتفاق میفته و من مطمئن هستم که شهر با همکاری مردم و با وزارت بهداشت در این پدیده جهانی که واقعا تمام دنیا رو درگیر کرده خدمت شماست که ما رو کمک بکنم. ما واقعا دنیا رو داریم رفت میکنیم. وضعیت ما در ایران در این شرایطی که در اوج تحریم ها هستیم، حتی ما در تهیه بطری این ژل ها محلول ها و افشانه ها دچار گرفتاری هستیم، اما نسبت به اصلاحات کشور پیشرفته و اروپایی عقب‌تر نیستیم. بنده با شواهد خدمت شما عرض می‌کنم، به عنوان آخرین نکته بنده این که همین الان در یک کشور صنعتی مثل آلمان که یک محلی و ژل های ضد عفونی کننده ماسک در داروخانه وجود نداره و با این نشون میده که این یک در واقع کمبود جهانی است، به خاطر 70 کشور دنیا درگیر شدن. بعد با هم همه واقعا با تو این وسط بسیج ملی بشیم، کنار هم باشیم که ان شاء الله بتونیم با عافیت از این پدیده خارج بشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهرانیان. یه خدا قوت ویژه میگم به شما، همه دوستان و همکارانتون در کادر بهداشت و درمان و تولید و توزیع اقلام بهداشتی. ان شاء الله که به زودی همونطور که از ایتالیا مشاور کردید کشور از این بحران هم خارج بشه. ممنونم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص چگونگی هماهنگی وزارت سمت و وزارت بهداشت برای توزیع مؤثر اقلام ضد کرونا گفتگو کردم با آقای دکتر غلام حسین مهرعلیان، مدیر کل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اما در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و تحلیل جریان‌های رسانه‌ای همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم آقای عبیری خدمت شما، شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر داوودی بفرمایید که چه خط رسانه‌ای این هفته در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه درباره ایران دنبال شد؟
تو این هفته که گذشت رسانه‌های بیگانه دو بخش شدند، یک دست رسانه‌هایی که آمدند کمک کنند به ایجاد فضای تشدید
بله
در داخل ایران و دسته دوم تنها یک کسب کاری بهشون صورت گرفته باشه آمدن بارشون رو روی تشدید شرایط در حوزه روانی علیه ایران خارج از مرزهای ما در واقع چیدن که این مرزها رو هم عمدتاً با دو رویکرد اینها اتخاذ کردند و چیدمان کردند. رویکرد اول رویکرد منطقه‌ای بود که به شدت برن به سمت مسکوت کردن به سریعت اتفاقاتی که ایران با توجه به شرایط فعلی امروز که ما بهش میگیم شرایط کرونا زده در واقع حاصل شد و شکل دوم و بخش دوم برمیگشت به حوزه بین الملل و رویدادها و تحولاتی که در حوزه بین الملل یعنی فراتر از مرزها به نوعی با جمهوری اسلامی ایران در واقع درگیر بود و مرتبط بود که حالا انشالله افغان کرد اما بخش اول رسانه‌های بیگانه که راجع به بحث داخل شروع کردن به کار کردن سه محور رو تو دستور کارشون قرار دادن این که عرض میکنم شما سرپل و سرحدش رو بی‌بی‌سی فارسی و در واقع ایران اینترنشنال تصور بکنید در این حوزه در بحث داخل اینها به سه محور پرداختن محور اول خب این موضوع بسیار جدی و به هر حال موجودی است تحت عنوان کرونا راجع به کرونا اینها در واقع چهار شاخه رو بررسی کردند شاخه اول تمرکزشون رو گذاشتند روی این که هر آنچه که در توان دارند من آقای عبیدی این رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم بیش از 100 سال در واقع توان پتانسیل و تجربه رو اینها جمع کردند در این 3 هفته خلاصه یک جا خرج کردند آمدن در محور اول تمام تلاششون رو صورت دادند برای اینکه بتوانند رعب، وحشت، ترس، استرس، اضطراب و اضطرار رو در واقع در مردم ایجاد بکنند تا به نوعی کرونا چیزی فراتر از جنگ جهانی دوم چیزی سخت‌تر از وبا و چیزی لاینحل‌تر از سرطان تو ذهن مردم در واقع قلمداد بشه
بله
پس ایجاد یعنی استفاده از تکنیک اقناع جهت رعب آفرینی و وحشت اولین اقدام اینها بود محور دوم رفتن سراغ فاز نتوانستنها و نشدنها به این معنی که اساسا ایران نمیتواند با این موضوع مقابله کند ایران بخواد هم نمیتونه این کار رو کنترل بکنه و شما میرید به سمت نابود شدن و در واقع از بین رفتن کامل خب مجددا این یک پلی میزد به همون محور اول در محور سوم رفتن سراغ ناکامی ها و نارسایی ها که محورشون بحث دولت بود و بحث کلیت نظام که این دولت نه تنها نمیتونه اینجا رو مدیریت بکنه این سیستم نمیتونه مدیریت بکنه بلکه خودش عامل تشدید این فضا هم در واقع میشه و خواهد شد و فاز چهارم که فاز بسیار در واقع به نوعی ناجوان مردانه و پلیدیست رفتن سراغ در واقع شایعات ما حدود 160 شایعه رو ثبت کردیم که بی بی سی فارسی به تنهایی 120 تاش رو مدیریت کرد
بله.
این شایعات بر دو قسم استوار بود قسم اول آمار کشته شده ها و قسم دوم در واقع میزان مبتلایان که عددها رو خیلی بردن بالا و عمدتا هم به نقل از منابع آگاه منابع بیمارستانی منابع مطلع شاهدان عینی این عبارتهای رو شروع کردن به کار کردن ما به خودمون اومدیم دیدیم با همین روندی که اینا دارن حرکت میکنن تا حدودا هفته آینده یه چیز ضعف 34 میلیون آدم تو ایران خواهند مرد یعنی با این روندی که اینها در واقع پیگیری کردن مخاطبین هر کسی که اینها رو رصد میکرد تو این سه هفته گذشته قطعا یک به دو خودش رو جزء مرده ها تصور میکرد این که زنده است احتمالا اشتباه شده یا دست اونا در واقع در رفته بنابراین آمدن توی این فضا و در حوزه در واقع آمار و ارقام شروع کردن به تشویش از خان کردن خب همه اینها نوعی اضطراب رو ایجاد میکنن که این اضطراب بنمایه اون اضطراریه که مردم در واقع بهش میرسن پس در حوزه کرونا نسبت به این فضا آمدن این گام رو بردن جلو در مرحله دوم یعنی در ساحت دوم آمدن و شروع کردن به سانسور و ممیزی شدید دروازه‌بانی در واقع کم نظیر راجع به آمار و اتفاقاتی که خارج از ایران داره رخ میده شما نگاه کنید الان اگر بپرسن در ایتالیا چند نفر مبتلا شدن، عدد به زور دو رقمی بشه تو ذهن مخاطب رو عرض میکنم. فرانسه چقدر؟ همینجور. انگلستان که در حد دو سه نفر در واقع میان اعلام میکنن.
و این آمارهای غیر واقعیه دیگه،
اصلا آمارها جعلیست. اینقدر این دروغ بزرگ بود که خودشون هم خندهشون گرفته بود. چجوریه که در ایتالیا مثلا 4,000 نفر آلوده شدن اما کلا 2 نفر مردن؟ چجوریه که در انگلستان که منبع و منشاش از ایتالیا اومده کلا مثلا 3 نفر مردن؟ خود رسانه هاشون هم خندهشون گرفته بود. بعد برای 3 نفر مرده که شما نمیای در واقع آماده باش قرمز دولت اعلام بکنی که در انگلستان اعلام شد و برای ستاد بحران زدن. خب 3 نفر مرده که ستاد بحران دیگه نیاز نداره که. ولی اینها آمدن و این پس ما باید مخاطب ایرانی احساس میکرد آنچه که در ایران داره اتفاق میفته منفی مطلق و آنچه که در خارج از ایران داره راه میفته اتفاق افتاده مثبت مطلق بود. در این حوزه در کنار این فاز آمدن یک در واقع اتفاق دیگر رو هم حاصل کردن و اون هم این بود، خط خبری رو که اینجا بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، صدای امریکا، رادیو فردا، به اضافه تمام فضای مجازیشون، حتی دویچه وله، آمدن یک کار بسیار عجیب و غریبی انجام دادن و اون هم این بود، کرونا رو معادل ایران قرار دادن. به این معنی که هر کسی، هر کشوری در دنیا آلوده میشه، نام یک ایرانی در آنجا میدرخشه. یعنی یا یه ایرانی پشت در رفته اونجا رو آلوده کرده، یا یه ایرانی اینجا انگلیس اومده مثلا اینجا آلوده شده فرستادنش اونجا. ما به خودمون اومدیم دیدیم ظرف یک هفته تمام نقاط آلوده رو گفتن یه ایرانی اونجاست. ما واقعا دنبال این میاشیم ببینیم که کوچه پس کوچه هایی هست که اینها از یه ایرانی برای آلوده نشدن اونجا نام نبرده باشند. ببینیم که نه، اساسا این سیاستشونه که به نوعی ایرانی ها احساس تحقیر کنن. این حس رو به چینی ها هم دادن، به امریکایی ها، به این معنی که اساسا چینی ها احساس کنن عامل بدبختی کل دنیا اینها. بنابراین آمدن همین فضا رو راجع به ایرانی ها هم پیاده کردن. ایرانی ها ترکیه رو آلوده کردن، ایرانی ها عمان رو آلوده کردن، ایرانی ها عربستان رو آلوده کردن. حتی جالب بود که اعلام کردن در حج تمتو الان اتفاق افتاده که بعد دیدن خیلی دیگه اوضاع دستشون خارج از حج تمتو الان برگزار نمیشه، که یعنی فصل برگزاریش نیست که الان ایرانی پاشو برفته باشه اونجا و آلوده کرده باشه. این اتفاقات بود تا زمانی که یکی دو تا از این در واقع نشریات کانادایی این بحث در واقع بیولوژیکی بودن کرونا رو مطرح کردند، اثبات کردند و از سمت امریکا به این طرف اون رو بیان کردند. نکته جالبش اینجا بود، تا زمانی که این دو سه تا مقاله منتشر نشده بود امریکا خودش رو مسئول از کرونا اعلام می‌کرد. به محض اینکه این دو تا مقاله منتشر شد امریکایی گفتن آقا کرونا در امریکا هم منتشر شده و وجود داره، برای که خط تبلیغی رو در واقع منحرف کنن. اون چیزی که این روزها من جنبندی کنم عرایزم رو داره اتفاق میفته اینه که اساسا اینها به دنبال این هستن که اگر نتوانستند با هواپیمای اوکراینی، اگر نتوانستند با بحث بنزین و اگر نتوانستند با خیلی چیزهای دیگه در واقع خط اشغال ایرانی رو ایجاد بکنن، با کرونا میخوان که این اتفاق حاصل بشه. و میدونید کرونا سخت هست، بیماری بسیار عجیب و غریبی هست، اما بیشتر از اون چیزی که جسم بمیره زودتر از جسم روح ذهن درگیر میشه و در تله در واقع میفته.
بسیار متشکرم از شما دکتر داوودی عزیز، شب خوبی داشته باشید، زنده باشید و خدا نگهدار.
سلامت باشید، موفق باشید و خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. در بخش رصد گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما با آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. شبتون بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. رسیدیم به ساعت 28 شب و ما همچنان در خدمت یکایک شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو. در ادامه برنامه ها دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع هنر در فضای مجازی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بیارش میده.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی
بر شما یاران همراه و سبز قدم صدای اندیشه ها، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب با عنوان کلی، فربه و عمومی هنر در فضای مجازی. اما در ابتدای برنامه خسته نباشید و خدا قوتی باید گفت به دستندرکاران اجرایی که این برنامه های خوب و این گفتگوهای خوب رو در صدای اندیشه ها برای ما تهیه می کنند. مثل همیشه بانو دکتر معصومه اسماعیل نژاد زحمت تهیه برنامه رو بر عهده داشتند. هماهنگی ها توسط خانم قلی زاده انجام شده و صدا برداری هم با عنایت بانو زهره محمدی. بنده هم که حسن منصوبی هستم، میزبان و میهمان توأم شما در گفتگوی فرهنگی امشب. خب با عنوان هنر در فضای مجازی در خدمت ستن از کارشناسان صاحب نظر و صاحب مقام و صاحب کرسی در دانشگاه‌های ایران در خدمت شما شنوندگان نازنین هستیم. نخستین میهمان ما جناب استاد دکتر بیژن اربابی، هیئت علمی دانشگاه هنر هستند که سمت راست من در استدیو گفتگو حاضرند. عرض سلام و خوش آمد خدمت جناب دکتر اربابی.
سلام، من هم عرض ادب و احترام دارم و متشکرم که من جز مدعوین این برنامه هستم.
سپاس از تشریف فرمایی شما. مهمان دیگر ما جناب استاد مهدی کشاورز هستند که هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند. خیر مقدم خدمت جناب کشاورز.
نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. تشکر از دعوت.
درود بر شما. سه دیگر مهمان نازنین و کارشناس ما جناب دکتر علیرضا شیخی هستند که هیئت علمی دانشگاه هنر و معاون پژوهش دانشکده هستند. جناب شیخی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، متشکرم.
درود بر هر سه عزیز بزرگوار و با عنایت و همراهی شنوندگان گفتگوی فرهنگی بریم که بحث هنر در فضای مجازی رو در یک ساعت آتی در خدمت این سه کارشناس عزیز باشیم. خب طبق روال همیشه و خط مشی گفتگوها در صدای اندیشه ها، صرفا خواهش من از دوستان کارشناس اینه که به نوبت منشینند و حتما به صورت تضارب آرا و دیالوگ مستقیم در کلام یکدیگر در لحظات مختزی ورود بکنند و شنونده های عزیز هم با ما همراه خواهند بود. خطاب من با پیشکسوت جمع جناب دکتر اربابی است، اما دست یاری می طلبم از همراهی جناب شیخی و جناب کشاورز. جناب اربابی، عنوان بحث امشب هنر در فضای مجازی هست. ارتباط هنر یا جایگاه هنر، اصلا چقدر بحث از هنر واقعی، هنر ایرانی در این فضای مجازی در حال حاضر توسط کاربران ایرانی خودمان مطرحه، یا چقدر عنایت بیگانگان با هنر ما در فضای مجازی در حال حاضر با این رویکردی که داره اجرا میشه یا دنبال میشه مطرحه، این رو به عنوان مقدمه و بستری برای بحث از شما بشنویم.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام برای ورود به این بحثی که قبلا هم یک آشنایی ما توی فضاهای دانشگاهی یا رادیویی باش داشتیم داشته باشم. اون چه که مسلم هست در ارتباط با این فضای مجازی که ما بهش میخوایم اهمیتی بدیم، دو تا مورد رو باید بهش توجه کنیم. یکی در ارتباط با بحث، منظورم هنر هست، یکی بحث گالری داری هست و دیگر این بحث بازار و اقتصاد هست که من فکر میکنم که در هر دو صورت آنچه که منتج به هدف قایی برای دامن زدن به فضای مجازی است، بحث اقتصادی و دریافت اون مطالبات اقتصادی لازم بین مخاطب و تولید کننده هستش، حالا چه به شکل گالری داری غیر مستقیم و چه به شکل بازار.